بسم الله الرحمن الرحیم. در باب توحید و الوهیت رسیدیم به یکی از بزنگاه‌های بحث که تثلیث در مسیحیت مطرح میشه، خداپرستی، اون هم به سه تاش. اونهایی که موحدن یکیش رو هم به زور میپرستن، اینا سه تا رو میپرستن. حالا چه جوری؟ باید ببینیم که اصلا حرفشون ریشه دارد یا ریشه ندارد. تفاوت اینها با زرتشتی ها و مجوس در این است که مجوس در توحید افعالی مشکلشون این است که برای خیر و شر دوتا مبدع قائلن، ولی مبدع دوم رو نمی پرستن، همون اهورا رو باش کار دارن، با اهرمن هیچ کاری ندارن. اینها اگر راست بگن و اگر به پرستن میگن ما سه تا میپرستیم، تثلیث در پرستش دارن. این رو یه قدری راجبش صحبت بکنیم و بطلان حرفشون رو مطرح بکنیم، ببینیم که به کجا میرسه بحث. اولا عرض کردیم که به استناد قرآن کریم و به استناد بحث‌های ادیان در واقع تطبیقی، بحث سگانه پرستی منحصر به مسیحیت نیست، در ادیان قبل از اونها هم بوده. بودایی ها به طور رسمی مسئله سگانه پرستی رو داشتن و بعد ما عرض کردیم که در سده ششم قبل از میلاد از آیین برهما یک آیین جدیدی درست شد به نام آیین هندو. اینها بر مبنای سالوس عرض بزرگ تو که مقدس سگانه پرستی رو از اونجا شروع کردن. اینا شاید در واقع به طور موثق بشه گفتش که نفرات اول اینها هستن که به سه برهما و ویشتو و سیفا، سه تا رو در واقع هر کدوم نماد از یک کان هستن و در معابد هندوها اینا به صورت سه جمجمه به هم چسبیده نماد از سالوس مقدس. قرآن کریم هم می‌فرماید به این که وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذين كفروا من قبل. این حرف خودشون نیست، یضاهئون قول الذين كفروا من قبل حرف خودشون نیست، این حرف کافران قبل از خودشونه، یعنی از اونجا برداشتن آوردن. بنابراین اینها هم قائل به سگانه هستن. عرض به حضور انور که عقیده به سگانه پرستی یکی از اصلی ترین عقاید مسیحیته. در این حال هیچ منشأ نقلی نداره، یعنی وقتی ما به کتاب مقدس اونها رجوع میکنیم میبینیم که راجب سه خدا هرگز صحبت نمیکنن، فقط یه متن، اون هم انجیل متا، اونم در یک خبرش یه همچین سگانه ای رو مطرح میکنه، اما هرگز میکنه پرستشش مطرح نمیکنه، که این رو بیان خواهم کرد. در انجیل متا حرف این آیان این است: انجیل متا باب 28 جمله 19 و 20: بروید و تمامی قبائل را از شاگردان نمایید، یعنی برید اونجا تبلیغ بکنید و همه اینا رو به خودتون متمایل کنید. آوخ مهرش به چیه؟ به غسل تعمید دادن، به غسل تعمید دادن آنها. آوخ نیتش چیه؟ اونها رو غسل تعمید بدید. بعد نیت داره: به اسم اب و ابن و روح القدس، و آنها را به محافظت کردن هر آنچه شما را فرمودم امر نمایید. یعنی که در واقع یه احکامی رو هم بهشون بگید که مثلا این کار رو بکنه، اون کار انجام ندن. تنها گزاره و تنها جمله‌ای که این سه تا خدا رو اسم برده، ابن و اب و روح القدس همین جمله هست. این هم هیچ ربطی و هیچ دلالتی بر این معنا ندارد که در این گزاره خبر دادش که این ستا رو بپرستید. میگه به نام اینها مثلا شما غسل تعمید رو انجام بدید، اما هرگز بحث پرستش وجود نداره. اما در سایر متون و سایر اناجیل که رجوع میکنید دیگه بحثی به این شکل مطرح نمیشه. بله اسم پدر رو میارن، اسم ابن رو میارن، اسم روح القدس رو هم میارن در واقع متنای دیگه انجیل، منتها هرگز مرادشون خدا بودن نیست. اونا مرادشون از روح القدس عرض بوزوت و روح پاکه و مرادشون از پسر یک انسان کامله و مرادشون از اب فقط خداست. ببینید خود اونهایی که واژه شناسی میکنن در انجیل میگن این سه تا واژه در متون دیگه هست، در سایر در واقع نسخ انجیل هست، لکن همون مراد سه خدا نیست. ابن رو هر جا میارن به عنوان یک انسان کامل میارن. قرآن هم وقتی راجع به مسیح صحبت میکنه کلمت الله ازش یاد میکنه، به عنوان انسان کامل ازش یاد میکنه. بنابراین از نظر نقلی ما چیزی به نام سه خدا نداریم، در حالی که اگر بحث سه خدایی از اصلی ترین اصول اعتقادی اونهاست، اگر یه همچین چیزی ریشه در مسیحیت داشته باشه، باید در تمام نسخه های انجیلی همچین معنایی وجود داشته باشه. مثل این مونه که شما در هر سده ای که به قرآن رجوع میکنید، قرآن کریم دارد اینکه اعبد الله ولا تشرک به، منو بپرستید به من شرک نداشته باشید، چون اصلی ترین اعتقاد ما از الوهیته. و در تمام دوره‌هایی که قرآن به چاپ رسیده و در تمام نسخی که از قرآن در جهان موجوده این مطلب هست. حالا فارغ از اینکه قرآن تحریف اصلا نشده، اونایی که تحریف شدن اون که اصلا معتبر نیستن، ولی به نسخ قدیمی شب که رو مراجعه بکنید میبینید وحدت رویه‌ای درش وجود نداره. پس از نظر نقلی اصلی ترین اعتقادشون در همه متونشون نیست، معلوم میشه که این جزء اعتقادات اضافه شده است. حالا گوستاو لوبان هم همین معنا رو در واقع میگه. معنا حرفش چیه؟ میگه بگید که مسیحیت در 5 قرن اول حیات خود را با جذب عوامل فلسفی و مذهبی و یونانی و شرقی به حیات خود با جذب عوامل فلسفی و مذهبی و یونانی و شرقی به تطور خود ادامه داد، یعنی در واقع تیک کرد، منتها از اینجا یه چیزی گرفت، از اونجا یه چیزی گرفت، از جاهای مختلف، و به همین ترتیب مخلوطی از معتقدات شرقی مخصوصا معتقدات مصری و ایرانی که در حوالی قرن اول میلادی در سرزمین‌های اروپایی انتشار یافته بود مخلوطی از اینها گردید. مردم تثلیث تازه ای را به نام پدر، پسر، روح القدس به جای تثلیث قدیمی که تثلیث قدیمی در مذهب رومی هاست که نروپیتر، زنون و نرو، اینا در واقع هر کدومشون یکی از اون مراتب تثلیث هستند. قبل از اینها هم که اساسا در آیین هندوها وجود داشته، داره بگه ما اصلا از اونجا آوردیم. من نمیخوام بحثای متنشناسی انجیل رو مطرح بکنم، ولی در بحثای در واقع دینشناسی تطبیقی انجیل مکتوب حضرت عیسی که نیست، بلکه دست نوشته هایی است به سبک نویسندگان قرنهای اول و دوم میلادی، شبیه اوناست در واقع متنشون. معلوم میشه که سالها بعد از حضرت عیسی یه عده‌ای خوشخوشک یادشون افتادی که باید بسید یه چیزایی بنویسن، جمع آوری کردن. بچه خود اون افرادم حالا برخیشون در واقع سابقه هاشون معلوم نیست چی هستش، لذا کتابشون خیلی قابل اعتماد نیست. بنابراین آقای گوستاو لوبون هم میگه تثلیث جدید، یعنی تا 5 قرن اول اصلا خبرا نبوده. از قرن 5 به بعد یا تا قرن 5 مثلا فرض بفرمایید که شاید همون متن انجیل متا مثلا ابنو داشته، حالا بعدا یواش یواش یه چیزایی بهش اضافه کردن. حالا چرا تثلیث باطله؟ ببینید، با اینکه اعتقاد به سه خدا اصیل ترین اعتقاد ادعایی مسیحیته، ولی از نظر معنا و روشن بودن مفهوم بسیار مبهمه، بلکه در بسیاری از مراتب دچار تناقض هست. تناقضه. حالا ما اون تناقض رو در دو تصویر بیان خواهیم کرد. عباراتی رو سخنان مسیحیت در کتابهای کلامی حاکی است که اعتقاد به تثلیث از مسائل تعبدی است، یعنی قابل بحث نیست. اینو جلسه گذشته هم گفتیم. نمیتوان بر صحت اون استدلال کرد، زیرا آنها میگویند تصورات بشری نمیتوانند مفاهیم متافیزیکی رو درک کنه و به نوعی ما از نامحدود تجربه نداریم. به دو دلیل: چون نمیتوانیم ورود پیدا بکنیم، پس تعبد پیدا بکنیم. شریعت اسلام اینجوری نیست. مسائل اصلیشو میگه برید فکر بکنید، با عقل حلش بکنید، در جزئیات قائل به تعبده. میگه شما برید اثبات کنید که خدا هست یا نه، برید اثبات کنید که این خدا چرا باید یکی باشه. اما وقتی اثبات کردید که خدا باید باشه، اثبات کردید خدا هست، اثبات کردید خدا یکی باید باشه، اون موقع میگه این خدای یکی باید کریم باشه، این خدای یکی، اینها دیگه باید جزئیاته، چون عقل در اینها جز راه نداره. همون تجربه از نامحدود ندارد. محدود نمیتونه گزارشی از نامحدود بده، هرگز نمیتونه همچه کاری بکنه. اما اینا در اصلی ترین مسئله شون میگن از حضورتون که فرازهن است، فراستدلاله، تعبدیه، که خب این باطله. از نامحدود تجربه نداریم. وقتی میگوید طبیعت نامحدود او به طور کلی در دسته سه شخص است، بحث اینجا آغاز میشه. میگن ما یه چیزی داریم به نام طبیعت خدایی، مثل طبیعت انسان. طبیعت انسان رو وقتی بخوام تعریف بکنن، حقیقت انسان رو وقتی بخوام تعریف بکنن، میگن حیوان ناطق. یعنی همه ابعاد انسان رو در دو بعد جسمانی و روحانی منحصر میکنن و این دو بعد جسمانی و روحانی از دو عبارت نمادگیری میکنن. بعد جسمانیش میشه حیوانیت، بعد روحانیش میشه چی؟ ناطقیت. میگن حیوان ناطق. وقت این چند تا افراد داره؟ تا حالا 8 میلیاردش زنده هستیم. تا قبلش چقدر بوده، آخرینش چقدر خواهد بود، نمیدونیم. ما میشیم افراد این طبیعت. حالا اینا میگن یه حقیقتی وجود داره به نام طبیعت خدایی. این طبیعت خدایی قابل پرستش، منتها این طبیعت خدایی در سه اقنوم تجلی کرده: اقنوم پدر، پسر و روح القدس، در سه حقیقت، یعنی سه فرد داره. حالا آیا این سه فرد مجموعشون خداست؟ یک. آیا این سه فرد هر کدومشون خداست؟ دوتا. دوتا بحث مطرح میشه. هر کدومشون که بگی تناقض پیدا میشه، اندر تناقض، که هیچ قابل اثبات نیست. اون وقت به خاطر این که فرافکنی بکنن، میان حرفای دیگه ای میزنن که بسی ناگوار است. این جاها دیگه مقدس میشه. به همین اندازه کافیز وحی شده که سه شخص معین به طور جمعی مالک طبیعت نامحدود، مالک طبیعت نامحدود خدا میباشن. سه شخص مالک نامحدودن و این سه شخص معین هستن ولی جدا نیستن. سه تا هستن، جدا نیستن. اینا همش پارادوکسه. حالا مفصل‌تر. شرکت در الوهیت ندارن. سه تا هستن، شرکت ندارن، هر سه مالک هستن. چجوری میشه؟ اگه شما میگی سه تا هستن ولی شراکت ندارن، باید بگی سه مساویه با، که هیچ آدم عاقل این معنا رو نمیپذیره. یا باید استقلالشون رو بپذیری یا باید شراکتشون رو بپذیری. وقت هر کدومشون میگن با ادله قطعی عقل منافات داره عرض خواهیم کرد. به همین اندازه کافیست وحش شده که سه شخص، حالا بلکه هر کدام مالک کل الوهیت هستن، این ستایی که هم جز جدا نیستن، هر کدومشون به تنهایی کل دارن که کل این با کل اون با کل اون متفاوته. ببینید خب بالاخره اگر هر سه یک کل دارن که میشه شراکت، اگه شراکت نی هر کدوم یک کل دارن، خب اینا باید خودشو بیاد توضیح بدم. یعنی ببینیم ما تجربه نداریم اینا دیگه بارجوش بسته میکنم، یعنی چیزی نیست، بلکه هر کدام مالک کل الوهیت هستن، پدر دارای تمام الوهیت، پسر دارای تمام الوهیت، روح القدس دارای تمام الوهیت، اینا یکی هستن، سه تا هستن، هر کدومشون یکی دارن، چیکار کنیم ما؟ به سر میگیرین، به کمرمون میزنید، به کمرمون میگیرین، به سرمون میزنید. تکلیف ما رو با خودتون مشخص کنید. چیه بالاخره؟ سه تا یا یکی؟ نمیگن. زود مقدس میشن. اینجا تا عبده. اینجا دیگه نمیشه بحث کرد. باش. یکی از کسانی که در کتاب مقدس، یه قاموس کتاب مقدس داره، مستر هکس آمریکاییه. او عبارتش اینه: طبیعت خدایی از سه اقنوم متساوی الجوهر می باشن، یعنی خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس، ولیکن باید دانست که این هر سه اقنوم را یک رتبه و عمل است. خب اگه سه تاست که چرا یک عمل؟ دوتاشون که بیشن زائد، یا زائدن یا زائد نیستن. اگه زائدن که خب چه احتیاجی کنار اون نفر اول باشن؟ ها کدومشون زائده؟ حالا اگه بنا شد یکیشون زائد باشه، آه وقت اگه زائد نیستن چجوری هر کدومشون یه عمل انجام میدن؟ با این که حقایقشون با هم متفاوته، میگن در طبیعت با هم مشترک. اینا سوالاتیست که نمیتونن جواب بدن مطرح خواهیم. اقنوم در لغت به معنای شخصه. اقنوم ثلاثه یعنی این که اشخاص ثلاثه، شخص پدر، شخص پسر، شخص روح القدس. ما از پیروان تثلیث سوال میکنیم مقصودتون از خدایان سگانه چیه؟ اینکه میگید سه خدا، میگه مقصودتون چیه؟ دو تا تصویر میتونید بدید. تصویر اول، هر کدام از خدایان سگانه وجود مستقل دارن، یعنی پدر، پسر، روح القدس، اینا هم جدا هستن و هر کدام با وجود و تشخص خاصی خود نمایی میکنه. خدا که تجرد داره، پسر که شبیه حضرت عیساست، روح القدس هم که حالا خب یه تصویر ازش میدن دیگه، هر کدومشون هم یک تصویر خاص خودشو داره. همانطور مثلا همانطور که هر یک از افراد انسان در خارج برای خود وجود مستقل دارد و هر کدام دارای شخصیتی است، ما هممون در طبیعت انسانی مشترک هستیم، ولی اشخاص و با هم دیگه چی هستش؟ جداست. شما یکی هستی، شما یکی هستی، شما که هیچ ربطی به هم دیگه ندارید، هیچ ربطی به هم دیگه ندارید. میگه اون سه تا در طبیعت خدایی یکی هم، ولی وقتی میخوان فرد پیدا میکنن هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. همچنین اقانیم و هر اقنومی برای خود اصلی و شخصیتی و وجود جداگانه ای دارد و به عبارت دیگر یک طبیعت است اما سه فرد داره و هر فردی خدای تام و مستقله. یک چنین تسلیمی که سه تاست، تسلیسی که سه تاست، هر کدوم تام و مستقل است، همان شرک جاهلیه دیگه. سه تا خدا دارن دیگه، سه تا خدای تام و اختیار دارن، ستا میشه تعدد در واجب الوجود دیگه، و این میشه چی آقا؟ همون شرک، شراکت، که در مسیحیت به صورت خدایان سگانه تجلی کرده. و در صورتی که دلائل توحید و یگانگی از هر نوع شرک و دوبینی اون رو چیکار کرده؟ باطل کرده. اینا با دلیل در واقع توحید چی هستن؟ در تناقض هستن. حالا خنده آورتر چیه؟ پس یک تصویرشون اینه، طبیعت واحد سه شخص داره، این سه شخص هر کدومشون تام الاختیار و مستقل از یک دیگر هستن. خب میگیم یعنی در واقع شما میگید با ست خدا داریم، یعنی با ست رو داریم میپرستیم. خب میگید که شرک، خدای واحد نیست. برای که این تصویری که میدن با ادله قطعی عقل که دلالت بر توحید میکنه منافات داره، میان با مثال مشکل رو حل میکنن. اون تو مثالش رو چیه؟ اول این نکته رو میگن، بدعت گذاران محافل کلیسا اصرار دارن یک چنین تثلیثی را هماهنگ با توحید بیان بکنن و میگوین او در حالی که ستاست یکیه و در عین اینکه یکیست ستاست. یعنی به عبارت فارسی سه مساویه با یک. خب اینی که هیچ آدم عاقلی نمیپذیره. بعد میان براش مثال میزنن، تنظیر میزنن. خب در جهان کدام آدمی پیدا میشود که بگه سه مساویه با؟ هرگز امشه. چون تو بنبست قرار گرفتن بنده های خدا. اشتباه دوم میدونی چیه؟ بله؟ اشتباه دوم هر انسان این است که بخواد اشتباه اولش رو با اشتباه حل کنه. یعنی تو یه اشتباهی کردی، بعد میخوای اینو حلش کنی با اشتباه دوم میخوای حلش کنی. بزرگترین اشتباه. ولی یه عذرخواهی که بکنی همیشه آقا بخش من اشتباه کردم نفهمیدم، همه هم میپذیرن، بعدم مردم یادشون میده که تو عذرخواهی کردی. ولی اینا عذرخواهی نکردن، جهان رو به سخریه گرفتن. چطور میشه که آدم مثلا یه حرف بزنن که سه مساویه یکه؟ چون تو بنبست قرار. مغالطش او کجاست؟ سه مساویه یکی است. اینا سه تان در این حال یکی هستن. خب هیچ کسی رو نمیپذیره چون عددیش اون میشه. ولی میان میبرنش توی باب در واقع الفاظ. گروهی برای توجیه تثلیث در عین وحدت میکوشن با مثال این تناقضگویی رو چیکار بکنن؟ یه وجهه‌ای بهش بدن. میگن ارتباط اقانیم سگانه بسان ارتباط جرم خورشید با حرارت و روشناییشه. حرارت و روشنایی و جرم خورشید در عین اینکه یکیه ستام هست، در حالی که جرم خورشید از سنخ ماده است، حرارت و نور خورشید از سنخ چیه ها؟ انرژیه. در حالی که حرارت و نور ما در واقع خورشید لازمه اون ماده است، نه همون ماده. خب آدم راست میگه دیگه، خورشید نورش و جرمش و نمشه که دیگه. وقتی تحلیل بخوای بکنی یکی نیست. کجا یکیه؟ جرم ما، جرم خورشید با نور خورشید یکیه. نور خورشید لازمه وجودی جرم خورشیده. لازمه با اون حقیقت دو تا یکی نیست، همون حقیقت که نیستش که، لازمه شه، نه این که خود همون حقیقت باشه. لازم و ملزوم اینه یک دیگر نیستن. وقت نور خورشید با حقیقت حرارت خورشید یکیه، قواعد نور با قواعد حرارت یکیه، قوانین فیزیکیش یکیه، اینا همه سگانه هستن. کی میگه؟ خواستن بزنن در رن نشد. پس آقا تثلیث به معنای طبیعت که این طبیعت سه تا شخص تام و مستقل دارد، عددیش میشه سه مساوی یک، تنزیلش میشه جرم خورشید و نور خورشید و بله حرارت خورشید، که این باطل مسلم باطله. این اصلا تسلیس در عین وحدت و وحدت در عین تسلیس رو هرگز نمی آورد. پس این مطلب باطل. یا یه مثال دیگه زدن، میگن مثل روح انسان میبونه و فکر انسان و کلام. شما میدونید که میگه حرف بزن تا بگم چجوری فکر میکنی، درسته؟ کلام ترجمان فکره، فکر عملیات روحیست نه خود روح. میخواد بگه تسلیس در این وحدت مثل در واقع روح و فکر و کلامه. این سه تا یه حقیقت دارن. نه، کلام که اصلا تموجه از در واقع از افعال جسم انسانه. حالا بیانگر تفکر شماست که تفکر یکی از افعال روح شماست، اون بماند بیانگره، ولی خودش که نیست که. هزار تا مثال دیگه هم اینجوری بخواد بزنید تسلیس این وحدت درست نمیشود. آوه این رو به خاطر این مطرح کردن که بگن یک طبیعت وجود داره، سه شخص. این سه شخص هر کدوم تام هستن، این سه شخص هر کدوم مستقل هستن. این به او ربطی ندارد، او به او ربطی نداره. خب میگیم این که میشه بت‌پرستی؟ میگه نه، اینا در عین حال یکی هستن. حالا اگه ولشون میکرد اصلا خود مثل مار سه سر. طبیعت همون تنه هست، سه سر هر یک از این شاخه ها سه شاخه هست. خب این سه سر خود ما هم فرق میکنن، مقتضی کار خودشو دارن، ممکنه تماثل باشه، مثل هم باشن، ولی عینیت وجود نداره. سه سر مثل هم میشوند ولی عین هم نمیشوند. این یک تصویر. تصویر دوم، شرکت سهامی خدایان. تفسیر دیگر تسلیس این است که اقانیم سگانه بدون اینکه هر کدام دارای تشخص و استقلال باشند، بر اثر ترکیب و به هم پیوستگی خدای جهان را تشکیل دادن. این ستا اومدن کنار هم قرار بشه خدا تشکیل بشه. یعنی خدا مؤخر از این ستاست. اینا هر کدومشون به تنهایی خدا نیستن، کنار هم که قرار میگیرن خدا رو تشکیل میدن. باریکالله. این همون چیزیست که ما وقتی در بحث توحید مطرح کردیم، در بحث توحید گفتیم که خدا اگر میگیم یکیست، یعنی هم بساطت در ذات دارد و هم عدم تعدد. شما اون استقلال رو اگر بپذیرید میشه تعدد، اگر استقلال رو نپذیرید بگید نه اینا مستقل هم نیستن، پیوسته به هم هستن. خب پیوسته به هم باشن یعنی شما یه ذاتی رو درست کردید که مرکبه، و شما میدونید هر مرکبی به اجزایش چی آقا؟ نیازمنده، و نیاز از خصوصیتهای چی هستش؟ ممکن الوجود و نه واجب الوجود. و ما بارها گفتیم که الله باید چه باشد؟ واجب الوجود باشه، نه ممکن الوجود. اشکال این نوع تفسیر این می شود که خدا در نتیجه مرکبه و در تشخص و تحقق خود نیاز به اجزای خیش پیدا می کنه. یعنی هی بابید سر جدتون دور هم جمع بشید تا ما بشیم خدا، تا ما پدر این مردم رو در بیاریم، یا مثلا به این مردم برکت بده، یا به این مردم مثلا اشکال بده. امان از اینکه یکی از اون سه شاخه ناز بکنه، دیگه جهان خدایی پیدا نمی کنه. اینا به خاطر اینکه بخوان اشتباه اولش رو با چی درست بکنن؟ با اشتباه دوم. و درست نمیشه. و تا این اجزا دست به دست هم ندهن و به هم آمیخته نشوند، خدای جهان تحقق نمیپذیرد. خدایی که منتظر اجزایش کنار هم قرار بگیرد تا بشه خدا. در این صورت مسیحیت با بن‌بست های بدتری روبرو میشه. اونجا فقط یه بن‌بست داشت، گفت سه تا وجود مستقل تام. خب این که میشه شرک؟ میگو نه، وحدت در عین تثلیث، تثلیث در عین وحدت، یعنی سه مساویه. همین اشکال رو پیدا میگه، همین اشکال هم بسه. اما اینجا اشکالاتشون ببین چند تو میشه. یک، خداوند جهان در تحقق خود به غیر خود نیاز خواهد داشت. چون ببینید مرکب غیر از اجزایشه، اون خدا اون مجموعه مرکبه که غیر از اجزا، این اجزا باید بیان تا اون رو تشکیل بده. در حالی که خدایی که خدای نیازمند هیچگاه خدا نخواهد بود، بلکه ممکن و مخلوقه، چون نیاز از خصوصیت های چیه؟ بله. حالا اگر من در ادبیاتم گفتم از خصوصیت، خصوصیت درسته، منتها خب شماها خصوص بگید ما تابع شما میشیم. صحیح عربیش خصوصه، آره، بر وزن فعول. اونا ندارن، خصوص ندارن. ما معمولا اون چیزی که خیلی به زبانمون روند می آید تلفظ میکنیم. عربی صحیحش خصوصه. حالا یه جا بگیم خصوص، ببینیم یا مثلا کدوم ده آمده. از هیچ دهی نیامده، منطبقه بر ادبیات داریم میگه، طرف مقابل من اون ده است. بلکه ممکن و مخلوق خواهد، ممکن و وجود نیاز داره دیگه، نیاز به علت داره. خب این خدای ما هم، یعنی خدای اونا هم باید منتظر بشه تا این ستا دست به دست هم بده تا او بیان. یک، دو، هر یک از این اجزای سگانه اگر از نظر هستی واجب الوجود و ضروری هن، در این صورت به جای خدای یگانه به سه خدای واجب الوجود میشه همون تعدد. اگر هر کدوم از این پدر و پسر و روح القدس هر کدومشون واجب الوجود هن که کنار هم قرار گرفتن، پس سه واجب الوجود تعدده. ولی هر کدام از نظر وجود اگر ممکن الوجود باشن، و هر کدام در تحقق خود نیاز به چی دارن؟ علت دارن. اولا چه کسی گفته که از ترکیب ممکن الوجود واجب الوجود به دست بیاد؟ یک، خب ممکن الوجودی که نیاز به علت دارند، اون علتی که این ستا رو کنار هم قرار داده کیه؟ شما میگید این ستا که کنار هم قرار بگیره یه خدایی درست میشه. ما میگیم این ستا واجب الوجودن یا ممکن الوجود؟ دو تا حرف که بیشتر نمیتون بزنید. تو میگی ممکن الوجودن که اینا رو که دیگه قبلا مکرر دیگه گفتیم دیگه. الان دیگه از نون شب برای شما واجب الوجود و ممکن الوجود بدیهی تره. شاید راجب نون شب باید تعمق و تعملی بکنید، ولی راجب واجب الوجود و ممکن الوجود نه. خب اینا یا باید واجب الوجود میشه یا ممکن الوجود. اگه واجب الوجودن که میشه سه تا واجب الوجود، که واجب الوجود خدا، واجب الوجود پسر، واجب الوجود روح القدس. اگه هر سه تا رو میگید مشترک فی امان الله، کاری باهاتون نداریم. اگر اون سه اقنوم ممکن الوجودن، کی گفته که از ترکیب ممکن الوجود واجب الوجود به دست میاد؟ در ریاضیات از ترکیب چند صفر عدد به دست میاد؟ بله؟ هزار تا صفر هم که بذاری بغل دست هم یک نمیشه. صفر خوبه مونده بعد عدد، قبل عدد که مرخصه که. خب این ممکن الوجود رو که شما میگید نیاز داره به علت، اینا رو کی گذاشته کنار هم تا اون خدای درست شده؟ خب یه علت میخواد که بتونه اینا رو به هم پیوسته بکنه. اون پیوسته کیه؟ پیوند دهنده کیه؟ راجب اون هیچ وقت صحبت نمیکنه. نه، همیشه راجب خدای متأخر صحبت میکنن، خدایی که متأخر از ترکیب این سه نفره، شیخ سامیه. خب هرگاه در طبیعت الوهیت سه شخص وجود داره، حرف ما اینه پدر، پسر، روح القدس. پدر کیه؟ میگید اون عنصر مجرد. میگیم چرا اون تجسد پیدا نکرد و حالا این پسر تجسد پیدا کرد؟ پسر تجسد پیدا کرد دیگه، به صورت مریم، به صورت پسر مریم سلام الله علیه ما در آمد دیگه. چرا اون اولی تجسد پیدا نکرد؟ چه مشکلی وجود داره؟ خب اینا با هم فرق دارن. خب اونی که تجسد پیدا نکرد، چرا اون تجسد پیدا نکرد؟ این وقت اون سومی چرا به صورت ملکه؟ چرا نه اتحاد مرام ندارن؟ اینم خودش یه سوال. هرگاه در طبیعت الوهیت سه شخص وجود دارد، پس چرا شخصیت پدر تجسد نکرد، یعنی جسمشو؟ هرگاه شخصیت پسر خداست، پس چرا پسر شخصیت پدر رو عبادت میکنه؟ چون عیسی عبادت میکنه. اگر عبادت میکنه پس خدای متساوی الجوهر چیه؟ شما گفتید سه اغنوم متساوی الجوهر. خب یکی که یکی دیگه داره میپرسته که اون یکی هم تجسد پیدا نکرد، این یکی تجسد پیدا کرد. خب چرا؟ نه با هم فرق میکنن. اگه جوهرشون یکی باشه باید تظاهراتشون و لوازمشون و احکامشون هم یکی باشه. چطور خدای پسر تجسد پیدا میکنه ولی خدای پدر همواره نه؟ و خدای پسر چرا خدای پدر رو میپرسته؟ اینا که مساوی هن. کل عالم مال اونه، کل عالم مال اینه، کل عالم مال اونه. چند تا کل داریم؟ یا کل رو نمیشناسیم یا ما رو گذاشتید سر کار، احتمالا هر دو. مسیحی بعدی، مسیحیت هر یک از سه خدا را مالک تمام الوهیت میدانند و میگویند که الوهیت در عیسی که از مریم متولد شد متجسد و متجسم گردید. خب مریم وقتی بخواست بچه‌شو به دنیا بیاره، خدای در واقع خدایی و الوهیت در این پیکره تجسد پیدا کرد. بعد مسیحی ها میگن که حضرت عیسی به دار آویخته شد برای گناه اول. گناه اول کیه؟ حضرت آدم. اون یه لغزشی کرد. این کسی مخالف قرآنه. ولا تزر و وازرتون وزره. کسی گناه کسی رو به عهده نمیگیره. جناب آدم گناه کرد، اگر کرده باشه که نکرده. بعد در برخ گناه کرد، در برخ آهنگری در شوشتر زدن گردن مسگری. یکی دیگه گناه کرده، یکی دیگر رو میزنه. اینا میگن پس سپس برای پاک کردن بشر از گناه موروثی، این واژه ها قشنگه، گناه موروثی، همه خوش میاد، ما گناهکاریم، ارثاً گناهکاریم. شما در فارسی به کار میبرید انسان جایز الخطا است. برای پاک کردن بشر از گناه موروثی مصلوب و به دار آویخته شد، پس از چند روزی زنده گردید. در این صورت سوال میشه چگونه خدای نامحدود که به صورت جسم که از هر نظر محدوده در آمده؟ شما میگید الوهیت در این پیکره در واقع شکل گرفته، اون الوهیت نامحدوده، تام، مستقله، چجوری در این موجود محدود تجسد پیدا کرده؟ خدای نامحدود و محیط برای همه عوالم در فلسطین محاط و به دست یهودیان مصلوب شد. چجوری خدای نامحدود به دست یه سری موجود محدود به دار آویخته شد؟ باید برعکس بشه. شما خداتون رو به دار زدین، اونم خدای نامحدود رو. چجور موجودات محدود در فلسطین موجود نامحدود رو چکار کردن؟ مگیم احاطه محدود بر نامحدود میگه امکان داره؟ ببینید تصویرش مشکل داره. مضافاً که با ادله قطعی توحید هم چیه ها؟ در تضاد و در تعارضه. بنابراین اینها شکل سالمی برای مهمترین اصل اعتقادیشون نمیتونن ارائه بدن، لذا حرفایی میزنن که شاید خدا پسندانه نباشه. خب من میتونستم بحث توحید در عبودیت رو هم بگم، منتها خب به نظر میومد که یه مقدار بحث رو در واقع سنگین تر میکرد. دیگه بسه تا همینجا. الحمدلله رب العالمین.